کمپین من مثلا به قوانین کرونا کووید 19 یا به قوانین اجتماعی پیمانهای بین المللی اهمیتی نداده و در واقع سوالاتی که دارید حرفهایی که دارید میزنید و این به نظر میرسه که صرفا آقای بایدن اینها حرفهایی هست که دردی رو از جامعه آمریکا در واقع دوا نمیکنه و وضعیت مصیبت یا این مصیبتی که الان جامعه آمریکا باهاش روبرو شده در واقع مصیبتی بوده که ما از دموکرات ها به ارث بردیم. ببینید این که ما نمیتونیم الان بیایم بگیم که بعد من به عنوان رئیس جمهور آمریکا تلاش کردم از همون روز اولی که در کاخ سفید بودم ما یک سر و سامانی به وضعیت اقتصادی خودمون به وضعیت سیاسی خودمون بدیم. ما میبایست این کار رو میکردیم و خوشبختانه من تونستم این کار رو بکنم و طبیعتا این هست که اگر ما بخوایم بی اهمیت باشیم راجع به مسائل دیگه بیایم مسائل دیگر رو مثلا دموکرات ها ممکنه دوست داشته باشن راجع به بحث های نژادی بیشتر صحبت بکنن راجع به پیمان های بین المللی حرف بزنن اما اینها صرفاً به نقصان اقتصاد کمک میکنه، یعنی شاخص‌های اقتصادی ما میاد پایین و اینها در واقع یک سری خدعه و یک سری نیرنگ هست و واقعاً مردم آمریکا باید حواسشون جمع باشه. و پس بنابراین انتخابات طبیعتاً ما هم فکر میکنیم که انتخابات یک وضعیت مهمی است مانند دموکرات ها. آقای ترامپ ما میخواییم ادامه بدیم اما برها در بحث نحوه رأی گیری این که رأی گیری پستی باشه رأی گیری به صورت حضوری باشه شما نقطه نظرات خاصی رو بیان کردید. به حدود یک میلیارد ببینید بخشی از مردم آمریکا رأی گیری شروع شده دیگه تو برخی از ایالت ها الان رأی گیری شروع شده حالا به صورت تک و توک میان رأی خودشون رو میندازن تا اون زمان رأیشون بشه.
خب آقای شایان اجازه بدید به هر حال من فکر میکنم تمامی این مطالب باید تحلیل بشه لذا الان هم ما ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای خانعلی‌زاده یکی از کارشناسان بین المللی که به هر حال مسائل دنیا رو تحلیل میکنن. آقای خانعلی‌زاده من خدمت شما سلام عرض میکنم صبحتون بخیر.
سلام جناب کوچی صبح شما بخیر در خدمتم.
خیلی متشکرم. ما همینک خب داریم هم میبینیم هم میشنویم صحبت های مناظره انتخاباتی بایدن و ترامپ رو. من سوالم اینه که جناب خانعلی‌زاده اتهام زنی ها و حملات لفظی رقبای انتخاباتی نسبت به همدیگه نشانه چی هست؟
عرضم به خدمت شما که البته این حرفی که الان توی مناظره امروز مطرح شد حرفی جدیدی نیست، حرفی هست که مدت ها طرفین دارن علیه همدیگه میزنن، اسنادش رو هم منتشر کردن. بله. مثلا همین ماجرای فرار مالیاتی ترامپ که مطرح شد. بله. خب چند روز پیش نیویورک تایمز این رو منتشر کرد و اسنادش رو هم در اختیار مخاطبینش قرار داد. اما چیزی که به نظر میرسه، من دیروز هم یه گفتگو داشتم، اینو گفتم که وضعیت سیاسی در آمریکا به جایی رسیده که بدنه دو طیف جمهوری خواه و دموکرات هیچ کدوم راضی نیستن از نماینده هاشون و صرفا دارن کنار میان. همین الان من داشتم در حین مناظره جستجو میکردم توی شبکه اجتماعی آمریکا.
بله.
هم طرفداران حزب دموکرات از بایدن ناراضیان، میگن اگر مثلا سندرز بود، اگر یک کس دیگه روی استیج بود میتونست بهتر جواب بده، مسائل بهتری رو دغدغه‌های بهتری رو مطرح بکنه. هم طرفدار من جمعه خواهم میگن اگر یه نفر دیگه بود غیر از ترامپ احتمالا میتونست از مواضع حزب جمهوری خواه و دلایلی که میخواد برای رای گرفتن مطرح بکنه بهتر بیان بکنه. فکر میکنم چیزی که این مناظره اول و ما عیان کرد و مخاطب متوجه شد این هستش که دو حزب مجبور شدن به دلایلی تن به محافظه کاری بدن و دو نفر آدم که ایدئال بدنه حزب نیستن، بدنه مردم این طرفدار دو تا حزب نیستن، رو به عنوان نامزد انتخاب بکنن.
بله. الان این مطالبی که بیان شد آقای خانعلی‌زاده، بحث دیوان عالی بود، کووید 19 بود، نجات پرستی بود، مالیات بود، سیستم قضایی بود، تبعیض بود، اصلاحات مالی بود، واقعا خود حضرت عالی به عنوان یک کارشناس برنامه‌ای در گفتار هر دو تا رقیب دیدید یا نه؟
برگ برنده ترامپ توی اگه بخواد انتخابات رو ببره وضعیت اقتصادی قبل از دوران کرونا و اگه دقت کنید همین آخرین صحبتی که کردن هر حرفی که بایدن میزنه میگه اگر مثلا باید مبارزه کنیم با نجات پرستی، باید با گرمایش زمین مبارزه کنیم، هر نکته‌ای میگه، میگه شما ترامپ جواب میده شما با این کارتون میخواید اقتصاد آمریکا رو خراب بکنید.
بیشتر اقتصادی صحبتاش.
بله کاملا، یعنی تنها برگ برندش اینه که اثبات بکنه من تونستم وضعیت اقتصادی رو بهبود ببخشم. اما چیزی که مشخصه اینه که دامنه اختلافات پژوهشی هم بودش که حدود 6 ماه پیش یک نشریه آمریکایی انجام داد. دامنه اختلافات و دو قطبی توی آمریکا تشدید شده. یعنی اصطلاحا دموکرات ها دموکرات تر شدن و جمهوری خواه ها جمهوری خواه تر.
بله.
این طیف خاکستری وسط کمرنگ شده و دو طرف تندروهای دو طرف بیشتر. اینو توی مبارزی همونطور که شما هم گفتید نشون میده، توی حتی ساده ترین چیزا که اینکه آه جنگل ها توی کالیفرنیا آتیش گرفتن اینو چیکارش بکنیم، توی این هم نمیتونن به تفاهم نظر یا حتی اشتراک نظر برسن. میبینیم که مثلا بایدن از یک قرارداد بین المللی مثل معاهده پاریس به عنوان راهکار مبارزه با این ماجرا نام میبره و ترامپ میگه نه مشکل مدیریت دموکرات در ایالت کالیفرنیا.
همینطوره. خیلی متشکرم آقای خانعلی‌زاده، سپاسگزارم.
سپاس
خدا نگهدار شما. خب آقای شایان، ترامپ چی داره میگه؟
بله، همچنان در واقع ترامپ در دقایقی که آقای خانعلی‌زاده صحبت میکردن باز دارن ترامپ داره تلاش میکنه سیاست های اقتصادی خودش رو بگه که اگر من سیاست های بغیر از این در پیش میگرفتم وضعیت نابسامانی که از دولت اوباما مشاهدش بودیم ادامه پیدا میکرد و در واقع من انتخاب شدم برای اینکه کارگر امریکایی رو که در واقع بیکار بود رو روی کار بیارم، یا کارگر چینی یا کارگر خارجی که اشغال گردی بود کارخانه های آمریکایی رو بگم یا برو به کشورت یا حاضر شو با حقوق کمتری کار بکن. خب الان کریس والاس میپرسه که ظاهراً از بایدن داره میپرسه اگه اشتباه نکنم.
بله.
که شما چه نظری دارید در بحث اقتصاد آمریکا؟
گفتید شما برخی از این آرا میتونن در واقع از طریق پست صورت گرفت و روز انتخابات باز میشن و ممکن هستش که به هر حال اینها ارتش و نیروهای نظامی بیان صندوق‌های رأی رو که حالا نباید باز بشن تا روز انتخابات که اصلا خاص اینو بیان باز کنه و خب میتونه به یک هرج و مرج داخلی حتی و جنگ داخلی منتهی بشه. خب یک تقلبی ممکنه صورت بگیره در آرای پستی.
بله ببینید راجع به این مسائل سوال شده و
ایشون اصلا واقعا حرفی که میزنه اصلا یعنی هیچ منطقی نیست. ایشون وقتی که بعد از انتخابات یعنی رأی شمرده شد و برنده اعلام شد اونجا دیگه پایان برنامه است. من یعنی هر کی باید نتیجه رو بپذیریم، فرق نمی کنه جمهوری خواه یا دموکرات.
برنامه بده آقای بایدن. ببین شما هی مرتباً داری سرکوب میکنی بدون اینکه برنامه بدی. والاس اینجا دخالت میکنه و میگه که خب در بحث مالیات یا مسائل مربوط به اون آقای بایدن و ترامپ هر کدوم نظرات خوب، ولی خب واقعا تشکر باید بکنیم از هر دوی این نامزدها. به هر حال من فکر میکنم که در بحث‌های مالیاتی، در بحث‌های اقتصادی ما چیزهای بسیار بیشتری داریم که در مناظره‌های بعدی می‌خوایم بهش بپردازیم و طبیعتاً من فکر می‌کنم که در مناظره‌های دیگه مثلا که با مشاهده حضور معاونان رئیس جمهور باشیم ما به هر حال من به شما شب بخیر میگم و امیدوارم مناظره بعدم ببینم.
خب خیلی متشکرم، خسته نباشید آقای شایان. آقای امیری خسته نباشید. مباحث رو شنیدیم، مواردی که مطرح شد بیشتر مسائل داخلی آمریکا بود و لفاظی‌هایی که ترامپ داشت، ضمن اینکه خب بایدن هم واقعا من گوش می‌دادم برنامه ویژه خاصی ارائه ندادن. حالا شاید ما بتونیم در مناظرات بعدی شاید مطالب دیگری رو بشنویم که جامعه جهانی هم دخیل باشن در اونها. حالا یک جنبندی هم اگر داشته باشیم بد نیست که بتونیم به هر حال از این مناظره ما هم یه نتیجه بگیریم. آقای شایان بفرمایید.
بله، ما یک وضعیت آشفته، یعنی در قبل اینکه این مناظره شروع بشه، شاید هم من هم حضرت علی هم آقای امیری بیشتر راجع به این داشتیم حدس و گمان می‌زدیم که خب بله ترامپ ممکنه تهاجمی شروع بکنه، بحث بکنن با هم دیگه، بایدن راجع به مسائل اقتصادی کووید 19 سرفصل‌ها مشخص بودن. ولی وقتی که مناظره شروع شد ما دیدیم که هم در واقع ترامپ به هم ریخته بود به لحاظ عصبی، هم این به هم ریختگی رو ما در بایدن شاهد بودیم به نوعی که الان در شبکه‌های اجتماعی کاملا مشخص است که هم طرفداران دموکرات هم طرفداران جمهوری‌خواه هر دو دارن میگن که اصلا این وضعیت جواب دادن و سوال جواب دادنی که هم بایدن هم ترامپ در پیش گرفته بودن اصلا وضعیت جالبی نبود، خوب نتونستن از پس هم دیگه بر بیان، ما هم بالاخره نفهمیدیم. یعنی این سردرگمی فکر میکنم برای دو مناظره بعدی هم ادامه داشته.
بسیار خوب. آیا امیری نظر شما
من شما؟ بله، فرمایشات که آقای شایان داشتن واقعا خب درست هستش، یعنی این تشتت، اون آشفتگی در بیاناتشون، در اظهاراتشون، حتی در افکارشون کاملا مشهود بود. منتها در این قسمت‌های پایانی مناظره این دو نامزد انتخاباتی بحث تقلب و احتمال تقلب در شمارش آرا
استارتش چند روزی در آمریکا زده شده.
جالبه، حداقل این یک نکته مشخصی بود که این نگرانی توی جامعه آمریکا هم از طرف به اصطلاح آقای ترامپ که حالا قوه مجریه هستش، خب به هر حال اونا نگران هستن که با اختیاراتی که قوه مجریه داره بره و یک مثلا تقلبی رو در انتخابات
که الان این کار انتقال قدرت رو مشکل میکنه و یه جنگ داخلی ممکنه،
اشاره هم شد بله که جنگ داخلی ممکنه صورت بگیره. و خب نگرانی از طرف آقای بایدن هم هست که به هر حال این ترامپ به نوعی نپذیره، یعنی ایشون گفتش که ما باید بپذیریم هر نتیجه شد، ولی نگرانی کماکان وجود داره که ترامپ نتیجه انتخابات رو
خب
نپذیره.
خب طبیعیه، ممکنه به هر دلیلی حتی ضعیف ترین دلیل هم نپذیره. اینها واقعا مشکلاتی
از آقای ترامپ چیزی بعید نیست، کما اینکه به هر حال اصلا رفتارش قابل پیش بینی نیست. همین پیش بینی ناپذیر بودن رفتار آقای ترامپ باعث شده که دنیا اینقدر دستخوش به هر حال تلاطم بشه و خیلی از مناطق مختلف دنیا، خیلی از کشورها به هر حال آسیب ببینن. بله. از این رویکرد آقای ترامپ.
آیه شایان، من میخوام این نکته را از شما بپرسم. از نظر دیدگاه من و مخاطب، من احساس کردم که ترامپ بیشتر صحبت کرد. نظر شما چیه؟
بله، خب ما شاهد این وضعیت بودیم. ترامپ سعی میکرد هم از اون دو دقیقه‌ای که به خودش اختصاص یافته شده استفاده بکنه، هم به نوعی بپره در اون دو دقیقه‌ای که بایدن میباید حرف بزنه. اصولا این روش تهاجمی دونالد ترامپ، شما ببینید یک رفتار یک فردی که اسمش هست، سمتش هست رئیس جمهور آمریکا.
بله،
ما در علوم سیاسی حالا بحث‌های آکادمیک، ما در علوم سیاسی یک بحثی رو داریم تحت عنوان این که رفتارهای مقامات سیاسی میتواند در رفتارهای سیاسی خودشون، یعنی رفتار شخصی میتونه در رفتار سیاسی رئیس جمهور یا یک مقام هم تأثیرگذار باشه. شما ببینید این وضعیت تهاجمی رو ایشون درباره همه قوانین پیمان‌های بین‌المللی، ایشون اومد پیمان‌های بین‌المللی رو دونه دونه زیر پا گذاشت، با سازمان ملل جنگید، با توافقنامه پاریس بر جنگید، از برجام خارج شد.
بله.
و بسیاری از چیزای دیگه، یعنی داره میگه که من انسانی هستم که به قانون خودم معتقد هستم، اون کاری که من تشخیص میدم. به خاطر همینه که بسیاری از متحدین دونالد ترامپ، حالا ما رژیم صهیونیستی رو به کناری میگذاریم، بسیاری از متحدین ترامپ، همین نخست وزیر ژاپن که تا چند دیر پیش آبه شینزو بود، یکی از انتقادهایی که در خفا هنگام بازی گلف، چون اتفاقا این دوتا خیلی با هم دوست بودن، آبه شینزو و در بخشی از خاطرات آب شینزو من جای خوندم که گفته بود که وقتی که گلف هم بازی میکنیم این هی حتی تقلب میکنه، مثلا میگه آقا این توپو من اول انداختم در صورتی که من دارم ببینم این اشتباه ضربه زده. میخوام بگم یک همچین شخصیتی داره و شما کاملا
متزلزل
بعد اصلا مناظره میشه هم ترامپ بگه مقداری ریخ به هم میشه. آدم دوست داشت که این کار رو بکنه که بگه که به منی رأی بدین که حداقل امریکایی ها رو تونستم سر کار بگذارم و حفظ بکنم.
بسیار خوب آقای امیری، واقعا این در تایید صحبت های جناب شایان من میخوام عرض بکنم، واقعا ترامپ به هیچ چیز پایبند نبوده تا به امروز. شما ببینید وقتی که از برجام خارج شده دیگه حقی نداره بیاد دخالت بکنه. اشاره کرد که میخوایم مکانیزم ماشه رو ما فعال بکنیم، در صورتی که اصلا ارتباطی با ایشون نداشت، نمیتونست نقشی داشته باشه، ضمن این که سازمان ملل باید اعلام بکنه. اینها همه رو به هم ریخت، 13 کشور نگفتن، باز هم هی داره اشاره میکنه، هی داره تهدید میکنه، هی از این ور خارج میشه، از این ور دخالت میکنه. واقعا این بی‌اعتمادی به شخصیت خود ترامپ اصلا از قوانین آمریکا به دوره و همچنین تزلزل در تصمیم گیری ها برای شخصی که میخواد به هر حال جامعه جهانی رو به قول خودش مدیریت بکنه خیلی بده.
بله، در واقع این شخصیت خود ترامپ حضرت علی بله. اشاره کردید، ایشون خودش اصلا به هیچ قانونی پایبند نیست شخصیتا.
درسته بله.
و خب یه سری پیمان ها رو به هر حال دولتی که مستقر بوده در کاخ سفید پیمانی رو عهدنامه‌ای رو امضا کرده، آقای ترامپ که سر کار میاد اونها رو قبول نداره که هیچ حرفی هم که خودش میزنه با زیر اون حرفا
به اونم پایبند نیست.
و به هر حال یه زمانی آمریکایی‌ها خب مدعی بودن که قدرت جهانی هستن و مسئولیت پذیر هستن متناسب با قدرتی که در سطح جهان دارن. خب الان اون حتی اون ادعاشون هم دیگه زیر سوال میره، مسئولیت پذیری کلا از جامعه آمریکا، از هیئت حاکمه آمریکا رخت بر بسته، اصلا مسئولیتی قبول نمی‌کنه در قبال مسائل جهانی.
خب خیلی متشکرم. آقای عدالتی پور کارشناس مسائل بین‌الملل هم با ما هستند و پشت خط ارتباطی. آقای عدالتی پور خدمت شما سلام عرض می‌کنم، صحبتون بخیر.
سلام آقای کشکی، خیلی متشکرم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمتتون.
خیلی متشکرم. آقای عدالتی پور مناظره رو دیدید و شنیدید یا
بله، بله،
خب
بله.
من فکر می‌کنم این مناظره نشون دهنده دست‌های خالی هر دو رقیب بود، هم ترامپ هم بایدن، که بیشتر نسبت به مشکلات و بحران‌های داخلی آمریکا بود. نظر شما چی هست؟
همونطور که فرمودید دقیقا همینطور هست. یک موضوعی که در ارتباط با مناظره بامداد امروز ما متوجه شدیم این بود که واقعا هر دو کاندیدا به لحاظ محتوا چیزی برای ارائه نداشتن، مخصوصا در ارتباط با بحثای خاص و مهمی که الان در جامعه آمریکا به عنوان دغدغه اصلی مطرح میشه، بحثای مثل مقابله با کووید 19 و همچنین اقتصاد که ما دیدیم.
بله درسته،
اصلا دو طرف هیچ بحث جدی نداشتن و تا جایی که حتی خود مجری مناظره هم چندین بار تاکید کرد که مردم منتظرن که مسائل جدی‌تری رو از شما بشنون و بیشتر بحثا بحثای حاشیه‌ای بود.
بله بله، به نظر شما یعنی در مناظرات بعدی باز همین رویه حاکمیت داره یا فکر میکنید حرفای جدی تری با برنامه زده بشه؟
یک واقعیتی در ارتباط با بحث مناظره ها وجود داره در
بله.
مناظره های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، این که اساسا این مناظره ها
بله.
که در طول حالا تجربه تاریخی ما داره نشون میده اینه که این مناظره ها اسیر و کنترل در تحت کنترل رسانه هاست و اساسا محتوای خاصی از اونها استخراج نمیشه و بیشتر جنبه یک شو تلویزیونی رو داشته. تا الان حداقل ما در 2016 این رو دیدیم و جلسه ای را هم که امروز شاهدش بودیم به همین نحو بود. به هر حال این انتقادات وجود داره به این که
بله.
شکل مناظره و این که اصلا مجری مناظره باید افراد باشن که یک مقدار علمی تر برخورد کنن و ریشه‌ای تر برخورد کنن با کاندیداها، این انتقادات همیشه وجود داشته. اما به خاطر همون بحثای رسانه‌ای و جذابیتش
بله.
هیچ وقت این مناظره ها محتوای دقیق نداشته، هرچند که این بار با توجه به حالا اون میزان از درک و شناختی که کاندیداها داشتن از مسائل، این انتظار وجود داشت که باز هم از این سطحی که حالا استاندارد بود همیشه و تا یه حدی مطرح میشد بحث‌های محتوا، این بار پایین‌تر هم بیاد.
آیه دولتی پور، حالا من از اقتصاد نمیخوام چیزی بگم که در این مناظره مطرح شد، خب ترامپ بیشتر رو اقتصاد داره تکیه میکنه و شاید جامعه آمریکا هم بیشتر بپذیرن. من حالا این بحث رو کنار میگذارم، اما در مورد مقابله با کووید 19، خب ترامپ چرا چین رو متهم به نشر این ویروس میکنه؟
آقای ترامپ در ارتباط با کووید 19 از همون ابتدای یک سیاست کاملا متفاوتی رو داشته و اینکه بحث انکار بود. این مسئله است که آقای ترامپ همیشه در ارتباط با مسائلی که نتونسته حلش کنه در سیاست داخلی و سیاست خارجی امریکا بحث انکار رو مطرح کرده در ابتدا، و بعد از اون که حالا شرایط وخیم‌تر شد و آمریکا ماها مثل همین الان در رتبه اول ابتلا و تلفات کرونا در سطح جهان باقی مونده، تقریبا کمتر از میتونم بگم 2 ماهه که قبول کرده که چه اتفاقی در کشورش افتاده و داره چه تبعاتی رو کشورش پرداخت میکنه بابت این سیاست غلط.
بله بله. آیه عدالتی پور، من این سوال پایانی رو هم داشته باشم. ببینید، مطالب زیادی مطرح شد راجع به دیوان عالی کووید 19، راجع به اقتصاد، راجع به نجات پرستی و خشونت، آینده ای آمریکا، اصلاحات مالی، مالیات، سیستم غذایی. اینها رو وقتی همه ما به اتفاق کارشناسان محترم و مترجمان برنامه جناب شایان و جناب امیری وقتی گوش میکردیم، هیچ کدوم به نتیجه به نظر من نرسید، حرف نوعی نبود، برنامه توش نبود، فقط طرح یک سری مسائل بود که حالا شاید از دیدگاه بایدن مصرف داخلی داره، شاید از دیدگاه ترامپ خب میخواد بگه که ما این کارا رو انجام دادیم. نظر شما چی بود راجع به کدوم یک از این موضوعات؟ به هر حال یک جواب متقن ما با برنامه شنیدیم.
حقیقتش همین طور هست. در طور با همونطور که عرض کردم، مسائل مبتلا به جامعه آمریکا واقعا هر دو طرف صحبت جدی نداشتن و شاید میتونیم بگیم که فقط 2 مورد بود.
بله.
2 تا موضوع بود که میشد حداقل به عنوان این که هر دو طرف یک نقطه نظر مشترکی دارن درباره صحبت کردن. این که اولا در بحث نژاد پرستی ما دیدیم که هر دو کاندیدا فکت های دقیقی آوردن از این که در دوره صدارت و مدیریت اونها نژاد پرستی در آمریکا گسترش پیدا کرد و این یک واقعیت هم در دوره اوباما و هم در دوره ترامپ ما شاهد نژاد پرستی سازمان یافته هستیم و در ارتباط با بحث سلامت انتخابات و مشکلات مربوط به مسائل قضایی و عدالت اجتماعی هم که خود بایدن صراحتا اعلام کرد که ما با یک ضعف قضایی جدی در آمریکا مواجهیم، مخصوصا در ارتباط با سیاه‌پوستان. ترامپ هم که از اون سمت عملا تقلب در انتخابات رو به رسمیت شناخت و اعلام کرد که تقلب در انتخابات وجود داره و صحت انتخابات رو زیر سوال برد. به نظر میرسه که این بحث‌های مربوط به تبعیض، بی‌عدالتی و مسائل مربوط به ظلم سیستماتیک در سیاست و حکومت آمریکا تنها نقطه مشترکی بود که هر دو کاندیدا نسبت به وجودش در جامعهشون تأکید داشتم و این نقطه مشترکشون بود.
خیلی متشکرم جناب آقای عدالتی پور که در این گفتگو با ما شرکت کردید. از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم. خب یک 5-6 دقیقه فرصت داریم که یه جمع‌بندی داشته باشیم از مطالب و حالا باید دید آقای شایان، آقای امیری، که بعد از این مناظره انتخاباتی ما فیدبک‌هاش رو در جامعه آمریکا از این ساعت به بعد چگونه می‌بینیم، رسانه‌ها چگونه برخورد می‌کنن، چه مواردی بولد خواهد شد. حالا نقاط مشترکی ممکنه داشته باشن، اما در واقع می‌خوام بگم به نظر بنده برنامه‌ای مطرح نشد. همین مواردی است که همه جهان شاهد هستیم، همه ما اطلاعاتش داریم، چیز خاص و ویژه‌ای مطرح نشد. راه شایان، حالا باید عرض کردم، باید ببینیم که رسانه‌ها چگونه برخورد می‌کنن با این گونه مناظرات.
بله، ببینید، من فکر میکنم که افکار عمومی، چون به هر حال ما هر لحظه که به پیش میریم، یعنی دنیا و وقتی که سال الان ببینید ما با بحران‌های زیادی روبرو هستیم، یعنی کل کشورهای جهان یک بحرانی که الان وجود داره بحث کروناست، و شما فکر بکنید که یک کشوری داره برای بسیاری از کشورهای دیگه مسئله سازی میکنه. خب کرونا رو ما میتونیم بگیم که بالاخره یک بیماری پاندمی شیوع پیدا کرده، ولی خب امریکا الان به عنوان یک کشوری هست که داره مسئله سازی میکنه برای بسیاری کشور رو. مردم و افکار عمومی منتظر هستن که ببینن دونالد ترامپ، به خصوص دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری که الان دو کاخ سفید، چه برنامه‌ای به لحاظ سیاست خارجی داره درباره کشورهای جهان، بالاخص کشور تاثیرگذار و مهم مانند ایران. یعنی الان افکار عمومی، رسانه‌ها، هر کارشناسی هم که بخواد میخواد احتمالاً این رو خواهند گفت که ما منتظر این هستیم که دونالد ترامپ بیاد راجع به سیاست خارجی خودش توضیح بده.
یعنی ممکنه در مناظرات بعدی بحث ایران هم مطرح بشه؟
قطعاً بحث ایران مطرح میشه، چون ببینید شما یک کشور بسیار تاثیرگذار به اسم جمهوری اسلامی ایران رو حالا
که یه برگ برنده انتخاباتی اونهاست.
بله، اصلا ببینید من میخوام بهتون بگم که اینها اومدند، یعنی امریکایی ها اومدند کل نظام تجاری دنیا رو مختل کردند. بله. اروپایی ها، چین، روسیه دارن میگن ما ایران رو به عنوان یک کشور تاثیرگذار، به عنوان یک کشور مهم میدونیم، و من فکر میکنم که به هر حال بحث سیاست خارجی و افکار عمومی منتظر این هستن که سیاست ترامپ رو درباره ایران بدونن، و تصور من این هست که اینها بسیار مهم هستن و مردم میخوان ببینن که آیا ترامپ میخواد به سیاست جدیدی اشاره بکنه یا همین سیاست غلط رو میخواد در پیش بگیره.
بله، آیا میری نظر شما چیه؟
بله، آیا شایان مطالب رو کاملا فکر کنم بیان کردن. من فقط میخوام بگم که بایستی منتظر بمونیم ببینیم چه بازخوردی خواهد داشت این مناظری، اولین مناظره بین این دو رقیب ریاست جمهوری در آمریکا. و خب رسانه ها، من فکر میکنم رسانه های آمریکایی مخصوصا خب توان زیادی دارن این رو، بخش هایش رو برجسته تر خواهند کرد. بله. و به هر حال ما بایستی ببینیم تو مناظرات آتی که خواهند داشت این دو رقیب، اگر بحث سیاست خارجی مطرح بشه، همونطور که آقای شایان هم فرمودن و شما هم تاکید کردید برش، بله، مسئله ایران مطرح خواهد شد، شاید اونجا باز بتونیم یه نکات روشنتری رو از دل مباحثاتی که بین این دو صورت میگیره و بله، اقتباس بکنیم.
آقای شایان، من یه سوال رسانه‌ای هم بپرسم. اجرای و مدیریت والاس، مجری 63 ساله فاکس نیوز، چجور بود در این مناظره؟
والا خدا من که اصلا دوست نداشتم جای والاس باشم امشب. یعنی حالا خیلی فشار تحمل کرد، حالا واقعا ترامپو که نمیشه واقعا به این سادگی ها
کنترلش کرد،
بنده خدا والاس هم خیلی تلاش میکرد که به هر حال مدیریت کرد، سعی کرد کارهایی انجام بده که والا، ولی خب سخت.
حالا من فکر میکنم بله، بیشتر طرفدار ترامپ بود. این از فاکس نیوز هستش آقای
بله، بله از فاکس نیوز.
فاکس نیوز هم
چون زمانها بیشتر در اختیار ترامپ بود. خود ما هم حالا بله، تایم نگرفتیم، ولی نگاه میکردیم ببینیم خب ترامپ بیشتر صحبت میکرد.
من هم عرض کردم
بیشتر وقت ایشون میگه،
برنامه عرض کردم مثلا من احساس میکنم ترامپ وقت بیشتری رو داره، شاید برمیگرده به همین
بحثی تبدیل بشه این بحثی بله، که حتی شاید خود والاس هم انتقاد بکنن که آقا چرا شما گوشی
این رسانه ها امروز مطمئنا روش دست میذارن همینجوری. خب من یک بار دیگه خسته نباشید میگم به شما جناب شایان جناب امیری، خیلی محبت کردید. به هر حال از 3 و 4 صبح اومدن و صحبت کردن و تحلیل کردن و ترجمه کردن به هر حال کار سختیه. خیلی ممنونم که رعایت امانت رو هم در ترجمه داشتید. سپاسگزاری میکنم، انشاءالله بتونیم در مناظرات بعدی باز هم در خدمتون باشیم و استفاده بکنیم از مطالب شما. خب به هر حال جا داشت که رادیو گفتگو هم این کار رو انجام بده، پوشش بده. اپلیکیشن ایران صدا هم همین گونه پوشش داد. من جا داره از همه عزیزان تشکر بکنم. از جناب آقای قوقایی مدیر محترم پخش هم سپاسگزارم که واقعا خودشون از روز گذشته درگیری این برنامه بودن، از اولین ساعت بامداد امروز هم وارد پخش شدن، مدیریت کردن که این برنامه به درستی تقدیم حضور مخاطبین عزیز و ارجمندمون بشه. من از شما سپاسگزاری میکنم و اگه اجازه بدید خداحافظی بکنم، چون بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو هم خلاصه یه 30 دقیقه هست آغاز شده، مطمئن ما تو بحث و مناظرات انتخاباتی بودیم نمیتونستیم قطع بکنیم، لذا جا داره من تشکر بکنم و از حضورتون خداحافظی بکنم. خیلی متشکرم. خب دوستان عزیز شنونده در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. بخش اول برنامه‌ها رو با اولین برنامه یعنی حیات خلوت آغاز میکنیم که این برنامه هم مروری خواهد داشت بر زندگی اساتید، نخبگان، اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع. این برنامه مدت هاست که روی آنتن رادیو گفتگو هست، با شخصیت های بسیاری به گفتگو نشسته، زندگی اونها، موفقیت اونها که نشان دهنده کار و تلاش هست برای کشور عزیزمون، که خودش میتونه یه درس باشه برای جوانترها که بیاموزند از بزرگان خودشون، از اندیشمندان خودشون، از صاحبان فکرشون، از نخبگانی که این کشور رو مدیریت کردن بیاموزند. و این نشون میده که برنامه حیات خلوت هم در این زمینه موفق